سال 1856 میلادی، کارگران معدن سنگ آهک در دره ناندر آلمان مشغول کار بودند که ناگهان با استخوان‌های فسیل شده‌ای مواجه شدند که گمان کردند بقایای یک خرسه. کمی تحقیق کافی بود تا دانشمندان متوجه بشن این فسیل‌های انسانه. اولش گفتند پیشانی برجسته اونها به دلیل بیماری سینوزیته و شکل پاهاشون به دلیل بیماری راشیتیسمه. اما کم کم سر و کله نظریه‌های جدید مطرح شد. دانشمندان به جستجوی فسیلای دیگه در سراسر جهان پرداختند و متوجه شدند این استخوان‌ها مربوط به گونه‌ای از انسان‌های ما قبل تاریخه. نام اونها رو نئاندرتال گذاشتن. سلام، هستی پودفروشم با شماره ای تازه از گنجنامه، یکی از پادکست های رادیو فردا. گنج هفته گذشته ما یه دندان بود، دندان یک کودک نئاندرتال در غار قلعه کرد در منطقه خرقان بین قزوین و همدان. کاشف گنج هفته گذشته ما هم حامد وحدتی نسب بود که کلی باهاش حرف زدیم و گپ زدیم و صحبت کردیم. این دفعه هم باز میریم سراغ دندون. دندون یه انسان نئاندرتال ایرانی در کرمانشاه. اما پیش از اینکه با کاشفش سامان حیدری گوران صحبت کنیم، بیایید یکم بیشتر با خویشاوندای خودمون پیش از تاریخ آشنا بشیم. نام نئاندرتال و ویلیام کینگ، زمینشناس انگلیسی، 160 سال پیش روی این گونه انسانی گذاشت. این نام را از دره ناندر آلمان گرفت که برای نخستین بار بقایای نزدیکترین خویشاوندای ما اونجا پیدا شد. اگر میخواییم بدونین نئاندرتال ها چقدر از لحاظ هوشی پیشرفته بودن، باید بگم که اونا میتونستن بشمرن، عدد داشتن، میتونستن از آتش استفاده کنن یا آتش رو کنترل کنن، برای خودشون سرپناه درست کنن و مرده هاشون رو توی گور میذاشتن، یعنی مراسم تدفین داشتن. در شکار حیوانات هم، حیوانات خیلی بزرگ، بسیار ماهر بودن. همینا کافیه برای این که بگیم باهوش بودن. نئاندرتال ها ابزارهای مختلفی هم برای شکار داشتن، مثل نیزه های چوبی که بعضی هاشون سرنیزه سنگی داشت و این نیزه ها رو ما هنوز هم به کار میبریم، البته نه برای شکار، برای شناخت گونه های مختلف آدمیزاد. یعنی از روی شیوه ساخت ابزارا میتونیم بگیم که این ابزارا مثلا مخصوص نئاندرتال ها هستن یا انسان هایدلبرگ. در ایران هم وقتی ابزارهای نئاندرتالا پیدا شد، باستانشناسا برای جستجوی آثار دیگه نئاندرتالا خیلی مشتاق‌تر شدن که یکی از اون باستانشناسای مشتاق سامان حیدری گوران بود. در پناهگاه صخره‌ای نزدیک روستای باب یوان در 35 کیلومتری کرمانشاه دندان انسان نئاندرتال رو پیدا کرد. سامان حیدری گوران باستانشناس دوره پارینه سنگیه و همونطور که از نام خانوادگیش هم پیداست، اهل استان کرمانشاهه و از ایل معروف گوران در غرب این استانه. او سالها توی همین منطقه غرب کرمانشاه روی مناطق پیشا تاریخی کار کرده، الانم پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی کلن در آلمانه. آقای حیدری گوران پیش از کاوشگری در بابا یوان 250 منطقه تاریخی رو توی کرمانشاه ثبت کرده بود، یعنی در واقع منطقه پیشا تاریخی رو ثبت کرده بود. حالا بشنویم این علاقه از کجا اومده بود.
من تازه دانشجوی دوره لیسانس بودم و برای خودم اهل کرمانشاه هستم و در اونجا به واسطه وجود محوطه‌های بسیار زیاد پیش از تاریخی، غارهای متعدد که در این محدوده در اطراف شهر کرمانشاه و به طور کلی در استان کرمانشاه قرار گرفته، آروم آروم جذب این علم یعنی باستانشناسی پیش از تاریخ شدم و اطلاع پیدا کرده بودم که در این منطقه مطالعات و پژوهش‌های پارنسنگی از دیرباز و از شاید حدود 60-70 سال پیش، شاید هم قدیمی تر، یعنی در واقع بخوایم مسابقه کنیم با کاوشایی که پروفسور کالتون کون از پنسیلوانیا که در غاری به نام بیستون انجام داده بود برمیگرده. در سال 1949، در واقع اواخر دهه 40 میلادی، ایشون اونجا رفته بود و کشفیات خیلی مهمی رو انجام داده بود و این گزارشات در قالب کتاب و مقاله در واقع در دسترس بود و ما دسترسی به این مقالات و کتب پیدا کردیم و خوندیم و فهمیدیم که کرمانشاه یکی از مناطق بسیار مهم در این رابطه هست. خب سالها گذشت و بعد از اینی که من از دانشگاه توبینگن در کشور آلمان در مقطع دکترا فارغ تحصیل شدم، در فکر کنم حوالی سال 1389 و 1390 بود که با اجازه سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه و طبیعتاً پژوهشکده باستان‌شناسی در تهران موفق به دریافت مجوزهای بررسی‌های میدانی در واقع شدم. خب از اونجایی که تجربه کافی به دست آورده بودم در دوره در واقع تحصیل در دانشگاه توبینگن آلمان و همچنین در بررسی و بعد کاوش‌های متعددی که شرکت کرده بودم، این تجارب خودم رو با همراه همکاران این رو به کار بستیم و شروع به بررسی‌های دقیق و گام به گام در واقع پیمایشی در استان کرمانشاه کردیم و توی این فاصله 2 سال بررسی در همون سالهای 89 تا 90 بیش از 250 تا غار و پناهگاه صخره جدید رو ما کشف کردیم و مطالعه کردیم، مواد باستانی که به دست اومده بود و هدف از این کار هم ردیابی در واقع چگونگی انقراض انسان‌های ناندرتال و جایگزینی اونها توسط انسان هوموساپینز بود در محدوده زمانی مثلا حدود بین 60,000 تا 30,000 سال پیش.
انسان نئاندرتال اینقدر فرهیخته بود که حتی برای کسی که مرده بود گل می آورد. هیدری گوران سال 94 متوجه میشه که یکی از مناطق پیش از تاریخ کرمانشاه به نام بابا یوان در معرض آسیب ناشی از جاده سازی و کابل کشی و فیبر نوری و خلاصه بلاهاییه که انسان مدرن سر طبیعت و تاریخش میاره. پس سری دست به کار میشه و بزرگترین کشف زندگیش رقم میخوره.
ما در کرمانشاه و بر اساس اون بررسی‌های سیستماتیک و فشرده‌ای که انجام داده بودیم تعداد حدود 7,000 قطع ابزار سنگی جمع‌آوری کرده بودیم، از هر مکانی به صورت جداگانه مطالعه شده بود و با کمک سیستم‌های کامپیوتری و تحلیل هایی که کامپیوتر میتونه مدل های پیشبینی رو ارائه کنه بر اساس دادایی که ما به کامپیوتر داده بودیم از کامپیوتر خواسته بودیم که مناطقی که احتمال کشف سکونتگاه هایی که هم انسان هوموساپینز و هم انسان ناندرتال در اونجا بیشتر باشه رو به ما نشون بده. و خوشبختانه این تحلیل خیلی خوب جواب داد و در یک مقاله در سال 2020 میلادی منتشر شد و ما متوجه شدیم که دره‌ای به نام دره ناو دربند در استان کرمانشاه منطقه بسیار بسیار مناسبی برای ادامه کار ما هست. در میان این دره حدود 80 تا غار و پناهگاه صخره‌ای کشف کرده بودیم. یکی از این پناهگاه صخره‌ای که در معرض خطر توسعه راه و سیستم های کانال برای فیبر نوری و از این قبیل بود رو انتخاب کردیم و با اجازه از پژوهشکده باستانشناسی و سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه اقدام به کاوش سیستماتیک این کردیم. در سال 1394 فکر کنم بود که اولین فصل کار در اینجا شروع شد. پناهگاه صخره‌ای به نام باو یوان در نزدیکی روستای یوان در فاصله 35 کیلومتری از شهر کرمانشاه به سمت استان کردستان ما این کار رو انجام دادیم. بعد از اینکه فصل اول برای ما مشخص شد که این محوطه جالبی هستش و بقایای ابزار سنگی و استخوانی زیست انسان‌های مختلف من جمله هوموساپینز و ناندرتال در اون هست، سال بعد هم کاوش در این محوطه ادامه پیدا کرد. در سال بعد که میشه گفت 1396 بود، ما در عمق تقریبا 2.5 متری از سطح زمین تونستیم که دندان رو کشف کنیم، دندان انسانی. خب طبیعتا دندان های انسان های هوموساپینز و انسان های ناندرتال و دیگر زیرگونه ها بسیار به هم دیگه شبیه هستند. نمیتونستیم که همون لحظه بدونیم که آیا این متعلق به چه کدومی که از این زیرگونه ها هست. طبیعتا با گرفتن عکس و اون رو به متخصصان در واقع نشون دادم، متخصصان انسان شناسی در نقاط مختلفی از دنیا که اون زمان من در مؤسسه باستان شناسی پیش از تاریخ دانشگاه کمبریج بودم، همکارانی اونجا بودن که متخصص دندان های هومونین ها یا انسان های اولیه بودن و با دیدن عکس به من گفتن این احتمال وجود داره که این یافته متعلق به انسان ناندرتال باشه.
یکی از غذاهای مورد علاقه ناندرتال ها گوشت پرندگان بوده. اونا انقدر باهوش بودن که با تله گذاری پرنده شکار میکردن، ولی ناندرتال های بابا یوان به خوراک عجیب دیگه هم علاقه داشتن.
مطالعات بقایای استخوانی در محوطه یوان نشون میده که این گروه علاوه بر اینی که به حیوان های در واقع پستانداران و حیوان های مثل اسب، گاو و بز و گوزن تمرکز داشتند، علاوه بر اینها به شکار حیوان های دیگه مثل لاپوشت آبی هم مبادرت می‌ورزیدند و این پدیده توی دنیا گزارش شده، ولی این برای اولین باره که ما شواهدی از شکار و تغذیه لاک‌پشت های آبی رو در یک محوطه باستانی مربوط به دوره پارین سنگ میانی و انسان های ناندرتال برای اولین باره که ما شاهد هستیم. در فاصله نه چندان دور، بسیار نزدیک، یعنی حدود 50 متری پناهگاه صخره‌ای باو یوان، دریاچه طبیعی وجود داره که یکی از محل‌های زیست لاک‌پشت‌های آبی هستند. خب بدیهیه که این تصور در واقع وجود داره که انسان های ناندرتال که در این محل میزیستند دسترسی آسانی به این لاپوشت ها داشتند و به عنوان یکی از غذاهای مکمل به احتمال زیاد از اون استفاده میکردند.
وقتی حدود 70,000 سال پیش هوموسپین ها یعنی اجداد ما که انسان های خردمند محسوب میشن مهاجرت از آفریقا رو آغاز میکنن، شروع میکنن به درامیختن با گونه های دیگه مثل نئاندرتال ها. حیدری گوران نه تنها معتقد فلات ایران محل مناسبی برای این درهم آمیختگی و در حقیقت ازدواج طبیعی بین این دو زیرگونه بوده، بلکه میگه یکی از مناطق مهم تلاقی و ازدواج این دو نوع بشر همین باب یوان بوده.
انسان های ناندرتال و هوموساپینز وارد رابطه خویشاوندی شده بودند و مدارک دی ان ای این رو ثابت کرده بود. حالا خیلی از باستانشناسان و انسانشناسان معتقدند که منطقی که این امتزاج بایستی روی داده باشه در واقع از حد فاصله بین دریای مدیترانه، منطقی کنونی که به اسم لوانت یا شامات شناخته میشه، تا فلات ایران باشه. و دلیل این هم این هست که در فازهای زمانی که شرایط آب و هوایی بسیار سرد شده، انسانهای ناندرتال از مناطق شمال یعنی از اروپا از طریق کریدور قفقاز یا از طریق فلات آناتولی به سمت جنوب حرکت کردند و این زمان مصادف است با حضور انسان هوموساپینز آرکائیک یا هوموساپینز قدیمی که از آفریقا خروج پیدا کرده بودند در همین منطقه. پس در واقع میشه گفت که این احتمال وجود داره که امتزاج این دو زیرگونه توی این منطقه صورت گرفته باشه. و در منطقه‌ای که گفتم از شامات تا فلات ایران، فلات ایران بخصوص کوهستان زاگرس از پتانسیل بسیار بالاتری برخوردار است. حالا این برمیگرده به چندین عامل و فاکتور زیست، در واقع زیست بوم شناسی. یکی اینه که قلمروی زیستی زاگرس بسیار وسیعه. این کوهستان حدود 1600 کیلومتر طول داره و عرض بین 200 تا حدود 500 کیلومتر عرض داره و یک منطقه زیستی بسیار بزرگ است. و عوامل دیگه مثل وجود پوشش گیاهی مناسب، پوشش جانوری و بنا به شرایط زمین‌شناسی غارهای خیلی زیادی در اون شکل گرفتند، به طور کلی کاندیدای بسیار خوب هستش که این دو زیرگونه همدیگر رو در این منطقه در واقع ملاقات کرده باشند.
ناندرتال ها شاید هوش و استعداد ما رو نداشتن، اما به لحاظ جسمی قوی تر بودن. مردهاشون 164 تا 168 سانتی متر و زناشون 152 تا 156 سانتی متر قد داشتن. اینکه چرا ناندرتال ها حدود 40,000 سال پیش با وجود قدرت بدنیشون از صفحه روزگار محو میشن، دربارش بحث خیلی زیاده، ولی یکی از مهمترین دلایلش میتونه وجود ما هوموسپین ها باشه. من هستی پودفروش در پادکست این هفته گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا مثل هفته قبل به نئاندرتال های ایران پرداختیم، اما اینجا صحبت از دوره پارین سنگی رو فعلا تموم میکنیم و تو هفته آینده بر میگردیم به دوره تاریخی خودمون که ما انسان های هوشمند و یا همین هوموسپین ها رو شامل میشه.